بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان کاری نداریم که چه کسی از چه کسی تقلید می کند، ولی قبلها متعدد راجع به اصل تقلید و اهمیت تقلید صحبت کردیم. مسائلی که می خونیم رو هر کسی با رساله مرجعش تطبیق بده. اگر رساله‌ای که دست منه با متنی که شما دستتونه هیچ فرقی نمی کرد که هیچ، اگر فرق می کرد تفاوتاشو بگید با اسم مرجع. روشنه؟ احکام غسل مس میت. ما قبلا گفتیم که هر کسی در خانواده خودش برای خودش یه رساله داشته باشه. علتاش چی بود؟ آقای درودی یادته؟ کی یادشه؟ خانم جعفرانی یادتونه؟ مثلا یه مسائلی هست شما از یک مرجعی احتیاط واجب کرده، مرجع احتیاط واجب کرده باشه میتونید چیکار کنی؟ به مرجع اعلم بعدی رجوع کنید. مثلا الان فرض کنید مرجع تقلید شمای دانشجوی آقا میگوید میگوید نگاه به صورت خانوم ها چه با آرایش چه بی آرایش بنابر احتیاط واجب جایز نیست. این نظر بعضی مراجع هست. اگر مرجع تقلید بعدی شما فتوا بده که جایز نیست، مرجع تقلید اعلم بعدی، شما مطلقاً، یعنی همین مدلی که من چشمو میگردونم ها، نه که خیره به کسی بشین، مطلقاً همین نگاه رو هم نمیتونید بگردونید. ولی اگه مرجع اعلم بعدی شما گفت بنابر احتیاط مستحب بدون قصد لذت و ریبه بدون آرایش در صورت خانوما، شما اگر چشت بیفته احتیاط مستحب با انجام ندادی، معصیت نداره. به گاهی اوقات فرقش تو دانستن احتیاط واجب و احتیاط مستحب یه همچین قفلیه توی زندگی و ارتباطات اجتماعی. و البته بعضی از رساله ها رو که اگه شما رساله مال خودتون باشه، بعضی از توضیحاتو مثل این تیپ کلاس ها کنارش یادداشت میفرمایید. غسل مسمیتو پیدا کردین؟ مسئله یک. شماره مسئله من 527. شماره شما چنده؟ همین نشون میده که مسائل در رساله های مختلف متفاوت. اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، هر جایی از بدنش، باید غسل مس میت نماید، چه در خواب مس کند چه در بیداری. با اختیار مس کند یا بی اختیار؟ شما رفتید یه جا تشییع جنازه، هنوز بدن رو مثلا غسل ندادن، یهو جو میگیره، مثلا میگن آقا بگی سر جنازه، همه نترسی ببخشی ترسیدی، بگی جو میگیره بی اختیار یهو دست میبری. اگر این اتفاق بیفته هم خب، حتی اگر ناخون استخوان او به ناخون و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده ای را مس کند غسلی بر او واجب نیست. کسی از رساله مرجعش متفاوت باشه؟ جمله بندیاش ممکن حالا یه خود فلفل شقب جور، ولی اصل بله. ناخونه جدا شده، خب این ناخونه جدا نشده. بعدی، برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نیست، اگرچه جایی که سرد شده مس نماید. یه بخشیش هنو گرمه یه بخشیش سرد شده. تفاوت در مسئله هست برای افراد؟ بله؟ نه. مسئله بعدی، اگر موی خود را به بدن میت برساند، این شاید مبتلا به اکثر ما نباشه، یا بدن خود را به موی میت یا موی خود را به موی میت برساند، چنانچه مو به حدی بلند باشد که عرفاً مس میت به او صدق نکند غسل واجب نیست. میگن حالا شما داشتی دولا میشدی، میخواستی مثلا یه سر رو زمین ورداری بالای موت کشیده شد، کسی اینو مصداق مس میت نمیدونه، ولی ظاهرا منظور اینه که اگه کسی خیلی موش بلند شد و موشو پهن کرد رو میت، مثلا شاید مصداق مسته میت بشه. حالا عمدتا این کار نمی کنن دیگه. مسئله بعدی، برای مست بچه مرده، حتی بچه سخت شده ای که 4 ماه او تمام شده، غسل مست میت واجب است. حتی سخت شده، خدای نکرده اگر مبتلا به کسی شد، خواست یه همچین بچه‌ای رو بره دفن بکنه، باید این دقت رو بکنه. بنابراین اگر بچه 4 ماهه‌ای مرده به دنیا بیاید، بدنش سرد شده باشد و ظاهر بدن مادر را مسح کند، مادر او باید غسل مست میت کند. حتی در حین خروج از بدن، بدن سرد شده، مرده بچه، مادر باید غسل مست میت کند. مسئله بعدی، بچه ای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنیا می آید، چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نماید، وقتی بالغ شد واجب است غسل مس میت نماید. کار سختی نیست. شما به زمانی که بچه‌تون بالغ شد، اولین غسلی که بهش یاد میدید که دخترم یا پسرم غسل کن، به نیت اینکه آنچه بر من لازم است و واجب است و مستحب است و اینا، تمام اینا تنظیم میشه. غسل یاد دادن به بچه هم کاری نداره. مادرها همین که بچه ها رو اول میبرن حمام و پدران متقابلن، لطفاً زبدری نبرید، زبدری نبرید. وقتی بچه میفهمه ابداً زبدری نبرید، که اینا رو تو بحث تربیت جنسی بعدن شاید اگه دوست داشتین تو کارگاه ها شرکت کنید. در حین شستشوی بچه مثلا شما بگین خب مثلا بابا جان الان میخوایم غسل کنیم با هم دیگه. میگه غسل یعنی چی؟ میگه الان بگی سرتو اینجوری بچرخون، الان غسل سرمون بود، حالا یه دور زیر مثلا دوش بزن، این غسل بدنمون بود. از همین الان یاد بدیم به بچه ها. یکی از غسلایی هم که خودتونم مقید باشید به انجامش، غسل زیارت سید الشهدا علیه السلام از راه دوره. هر حمامی که میرین، برای اینکه اون حمام به درد بخوره، گرچه بعضی از حمام ها به درد میخوره حتی اگه این نیت ها رو نکنین، ولی غسل زیارت سید الشهدا انجام بدیم، بیایم بیرون صلی الله علیه و آله عبدالله. فضیلت‌های خاص داره غسل زیارت امام حسین. یه زمانی، الان نه، ولی مثلا 20 سال پیش جزء فتاوای یکی از مراجع بود که با غسل زیارت امام حسین میشه نماز خون. غسل زیارت امام حسین از راه دورا، نه از راه نزدیک. هر موقع هر کی میرفت حمام غسل زیارت امام حسین میکرد میومد بیرون. 2-3 سال مونده به فوت این مرحوم، یکی از طلبه ها پا وایساد تو درس ایشون که آقا این مسئله تون با اینجا نمیخونه، با اونجا نمیخونه. انقدر گفتن گفتن نظر آقا رو برگردوندن، نظر ایشون که برگشت از دنیا رفت. مسئله بعدی، اگر بس استحبابش واجبه، یعنی چی؟ نه، قید زمان داره، منظورتون اینه. مثلا غسل مستحبی شب 23 ماه مبارک رو میتونید باش نماز بخونید، این اونجوری نیست. نه، آفرین، سوال خوب. مسئله بعدی، اگر انسان میتی را که 3 غسل او کامل تمام شد مس نماید، غسل بر او واجب نمیشود. این روشنه. ولی اگر پیش از آن که غسل 3 تمام شود جایی از بدن او را مسح کند، اگرچه غسل سوم آنجا تمام شده، قسمت دستش، غسل سومش هم انجام شده، باید غسل مس میت نماید. چرا؟ چون ایشون به دست چپش دست داده، نه به دست راستش، یا به خود اون دست راست دست داده ولی غسل تمام نشده. پس باید 3 غسل تموم شده باشه. شما نگین خب غسلش دادن تموم شده. مسئله بعدی، اینا تفاوتی میکنه تو رساله های شما؟ الحمدلله، مثل که همه تو این زمینه با همدیگه رساله نوشتن. اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مسح کند بعد از آن که آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مس میت نماید. مسئله بعدی، اگر بدن زنده یا مرده ای که غسلش نداده اند، اگر از بدن زنده یا مرده ای که غسلش ندادن، قسمتی که دارای استخوان است جدا شود، پیش از آن که قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میت کند. ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد، برای غسل اون واجب نیست. یه که گوش باشه واجب نیست. خیلی که نترسیدین که، حالتون خوبه الان؟ همه رنگ روهاتون نپرید. حالا شماها که هیچی، 30 و چند جلسه است دارین راجع معاد میشتوین. اینایی که بزرگوارانی که تازه مهمان اومدن به بعض غسل مستمعی رسیدن چیکار کنن؟ خب اینا برای رویهشون خوب نیست، باید شیرینی شربت اضافه بدین شما، اینجوری که نمیشه که. آقای ملک زاده معلومه اهل جبهه جهاده ها، این مسئله رو خوشش اومد. بگو ببینیم آقا برای شما فرق میکرد؟ نه من نگفتم برای کیو دارم میخونم. خیلی خوب دیگه، گفتیم هر کم فرق میکنه بگی بخونی. خیلی خوب، ما رو شما رساله کیه؟ خیلی خب، اونایی که ما را آقای سیستانی هن، اگر عین این متنه رساله شما نوعه یا قدیمیه؟ خیلی. نه گفتیم رساله آقای سیستانی جدید قدیمش از کجا معلوم میشه؟ مسائل تقلیدش 12 تاست. الان این مسائل تقلیدش چند تا مسئله؟ پس اونایی که از آقای سیستانی تقلید میکنن اب نداره، بی لباس هم اون بدنه رو بردارن خانم یزدانی اشکال پیدا نمیشه. خیلی خوب، پس این یه تفاوت، این چقدر تفاوت روشن مشخص. در ادامه مسئله ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد برای مسان هیچ. بله دیگه اب نداره. بله بخونیم بخونیم. هر چند که آن قسمت برای استخوان باشد خوب است، ادامه شده ولی اگر میت قطعه شده باشد و کسی همه یا معزن آنها را مسکونن پس واجب آره دیگه. اون قسمت اول گفت یه تیک، آره بله. این رساله میگه واجب. اونجا گفتن پس اگر خیلی خلاصه طرف رومین رفته بود قصد باید بکن. مسئله بعدی، خیلی ممنون، حواستون باشه پس مسئلتون تفاوت داره بگید. برای مس استخوانی که گوش ندارد، پس اینجا مس مسح نیست، حواستون هست که. برای مس استخوانی که گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند، چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده، غسل واجب نیست. مثل چی؟ نه اون دندون بعدشه. چه از و همچنین است برای مس دندانی که از مرده یا زنده جدا شده باشد. تو این رساله گفته همچنین دندان. ما رو شما چی گفته؟ خیلی خوب، این مصداقش مثلا چیزی که به کار ما بیاد چیه؟ مثلا یه جا آقایون مهندسین گودبرداری میکنن بساز به فروشای جمع حاضر، میبینن اینجا قبلا چیز بوده، چی بوده؟ مثلا قبرستون بوده، یه سری استخونه دیگه، غسل نمیخواد. گفتن خب میشه مسئله شون رو بخونی؟ خب آقای صافی احتیاط واجب کردن، کسی که از آقای صافی تقلید میکنه اگر این مبتلا بهشه میتواند به اعلم بعدی رجوع کنه. مثلا فرض کنید اگر اعلم بعدی آقای الف بود و ایشون گفت غسل نمیخواد، ایشون اگه غسل نکنه اشکال نداره. مسئله بعدی، غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام داد، ولی کسی که مس میت کرده اگر بخواهد نماز بخواند احتیاط مستحبان است که وضو هم بگیرد. اینجا حتما یه تفاوتایی داریم، حتما فرق میکنه. آقای سیستانی چی گفتن؟ کفایت میکنه. خب حالا اگر کسی از این رساله‌ای که دست منه تقلید کرد که ایشون گفتن که احتیاط مستحب وضوست، اگه وضو نگیره اشکال داره نمازش؟ نه آره، یعنی اصلا نیاز به رجوع نداره، اگه عملم نکرد اشکالی نداره دیگه. آقای صافی اینا تفاوت دارن یا نه؟ خب مسئله بعدی، اگر چند میت را مس کند با یا یک میت را چند بار مس نماید، یک غسل کافی است؟ خدای نکرده شما بودین اونجایی که من به رحمت ایزدی پیوستم، هی جنازه رو از این ور به اون ور گور به گور کردین. همین چند بارم که در یه غسل کافیه دیگه، خیلی چیز نکن. مسئله آخری این قسمت، برای کسی که بعد از مس میت غسل نکرده، توقف در مسجد، ازدواج و خواندن آیه‌هایی که سجده واجب دارد مانعی ندارد. تو مسجد باشی، اصلا تو مسجد ممکنه بدن رو بشورن، اشکالی نداره. آیه‌های سجده دار کدوما؟ سوره های آیه سجده دار کدوما است؟ سجده، علق، فصلت، نجم. اگه کسی نمیدونه میتونه تو رسالش بنویسه. ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کنه. خب وضو هم باید بگیره، مستحب یا واجب؟ یعنی غسل مس میت را مرجع شما کافی از وضو نمیدونه. حالا این، آره حالا اینجا گفتم. خیلی خوب، ما بازم از احکام رساله امروز استفاده میکنیم برای اینکه یه تلطیف روحیه‌ای صورت بگیره. یه صلوات بفرستین، بحث معادم یه خود جلو ببریم، دوباره سراغ احکام میان. اللهم صل علی محمد. ولی چی کار کنیم مهمانان بزرگوار، بحث بعدی معادم هم تو تشی جنازه. شما بعد روزی اومدین لا آقا دو روز پیش. نه البته چیزایی دیگه هم داریم، من میتونم به احترام شما اونرم بگم، ولی اینا مونم میمونه آخه. خیلی اون شبه هرم یادتون باشه، اون توجه مقام اشرف نفسم یه تیکه هایی از اون جزوه مونده که براتون بگم، ولی حالا ادامه بحث. تو رساله هست، منتها تو رساله ها با هم فرق میکنه. اجمالا غسلای واجب مثل غسل جنابت و حیض و نفاس و غسل مس میت اینا کفایت میکنه تو رساله. الان بگم کدوم قسمته، یه نفر سریع پیدا کنه. تسلط بر رساله خودش یه هنره. تو رساله من صفحه 62 غسلهای واجب و 7 تا شمردن: غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل مس میت، غسل میت و هفتم غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب میشه. مثلا شما نیت کنی که اگر مثلا این کارخونه پتو همه پتوهاشو مجانی به ما داد و ما تونستیم دو برابر قیمت بفروشیم، من هر رو غسل میکنم، این میشه واجب بر شما. ولی خب معمولا این کار نمیکنه. تو نذر و قسم هم باز تفاوت فتواست. دقت کنید، بعضی از مراجع میگن تا به اصطلاح لفظ عهد و قسم جاری نشود، تا خطبش جاری نشه واجب نمیشه بر شما، خصوصا بعضی از خانوما. البته حالا آقایون هم ممکن باشن، من تو خانوما بیشتر دیدم، مثلا یهو یه نذری میکنن توی موقعیت‌های هیجانی بعد توش میمونن. اینا اگه مرجعشون گفته باشه که باید خطبه جاری شده باشه، برایشون واجب نیست. البته اینجا یه مسائلی هم هست دیگه، اجازه شوهر و اینا هم با تفاوت فتواست. گاهی اوقات مثلا یه شوهری اول ازدواج میده خانومش خوش نذر و قسمه، خرجش میره بالا، میگه خانم من کلا راضی نیستم شما نذر و مثلا اینا داشته باشی. اگر مرجعش اجازه شوهر را در این زمینه جاری بداند، وقتی ایشون هر چقدر میخواد نذر بکنه، برایش واجب نمیشه. در حال اینا خیلی مسائل جزئی داره، ولی فعلا به خانوماتون همچین حرفای نزنیم، بذارین نذر کنن، بذارین خرج کنن، برکت میاد تو زندگیتون. اونم احکامشو پیدا کنیم، به خانم تهرانی بگیم. اصلا قسم نخوریم. بعضی از مراجع میگن اگه سیغه رو نخونیم براتون واجب نمیشه. تو رساله من مسئله 651 ما رو شما هم قاعدتا 5-6 تا عقب جلوه دیگه، نوشتن که اون مسئله‌ای که باید بگیم. ببین غسلای مستحب که اینجا شمرده 21، مال شما چند تاست؟ ولی اینکه با کدوماش میشه نماز خوند یه مسئله خودش داره. حالا فعلا فهرستشو نگاه کنید تا اون مسئلهشو من بعدا براتون پیدا کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در تشییع جنازه بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کی یادشه تو جزوش که عنوانی که داشتیم درباره تشییع جنازه؟ ولی تشییع جنازه خوبه، یه خورده بالاخره یه شیر کاکائویی کنارش میدن، تغییر ذائقه حاصل میشه. تو تشییع جنازه تیتر چی نوشتین؟ آقا اجازه ببین جوانان مجلس چه میکنن اینا، یه دو جلسه دیگه هر کدومشون به موقع بیان آدم باید بلند شه وایسته دیگه. خب آداب حضور در تشییع جنازه آخرین روایت که نوشتین چیه؟ آخرین روایت که نوشتین چیه؟ بگین روایتش چی بود؟ شما عنوان قبلیتون پاداش حضور در تشییع جنازه بود، درسته؟ من از قسمت پاداش حضور 4 روایت نخوندم، میخوام 4 روایت به اون اضافه کنم. اگر جمع بگه اضافه نکن دفترمون به هم میریزه، نمیخونم، میرم همون آداب حضور رو میخونم. اگر بگیم بخون، میخونم. از وجود مقدس ابو جعفر علیه السلام، یعنی امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن انما هو فضل و اجر، تشییع جنازه سبب اجر و پاداش میشه. چقدر ابن رسول الله فبقدر ما یمشی مع الجنازه یؤجر الذی یتبعها، به میزانی که شما یک جنازه ای را تشییع کنید اجرتون افزون می شود. تعبیر حضرت اینه، پاداش تشییع کننده به میزان راه رفتن و همراهی وی با جنازه است. اب نداره شما خواستین صاحب عزا شما رو ببینه، چند قدم به خاطر صاحب عزا رفتین، یه خوردم رفتین چون سر پیچ خورما شیرکاکائو تعارف میکنن، اینم که قصدتون قربت بود هیچی، از بعد پیچ دیگه نه کسی میخواد ببینه نه چیزی تعارف میکنن، حالا دیگه برای رضای خدا یه 5 قدم دنباله این جنازه بنده خدا را بریم. پس پاداش به میزان طی کردنه. حالا اگر آقای سقایی یه نفر گفت بابا زودتر بریم، الان ما یه روب دیر برسیم 2 جنس از مغازه بغلی میخرن، اینجا بحث دنیا و قیامته. ما نمیگیم همش پشت جنازه را بریم، که یادتونه گفتیم تمام اون پاداشا قابل مقایسه با حضور در مجلس عالم نبود، تمام اون پاداشا که خیلی روایت عجیب و جالبی بود، ولی هر چقدر دادم بتونه از اینا بهره بیشتری ببره بهتره. این روایت یکش. روایت دو، امام صادق علیه السلام فرمودن من شیع جنازت مؤمنن، جنازه مؤمن، آن طرف ولایت امیرالمومنین نداشت، اینا نیست براش، حالا شما میخوای بری به یک کار دیگه برسی خودت میدونی، طرف هر موقع سیاهی امام حسین میدید لبخند میزد میرفت روز عاشورا لباس صورتی میپوشید، نمیخواد برید جنازهش. من شیع جنازت مؤمنن خدت عنه 25 کبیره، خدا از او 25 گناه کبیره پاک میکنه. اونایی که تو بحث جلسات گناهان کبیرمون نبودن میگن خب حالا ما که خیلی هم گناه کبیره نداریم، فقط یک جمله از اون جلسات یادآوری میکنم، وقتی ما لیست گناهان کبیره رو خواندیم یکی از دوستان جمع گفت آقا ما تمام اینها رو مبتلا شده ایم غیر از فروش اسلحه به کفار، و چند تا دونه بود؟ حدود 80 تا بود. حالا اون شوخی میکرد، مثلا گناه کبیره ما در طول روز گاهی اوقات 25 تا داریم، حواسمون نیست. گناهان کبیره رو اگر دوست داشتین بحث سفارشی هم میپذیریم، گناهان کبیره رو اگه دوست داشتین یادتون رفته بود یه بار دیگه میگیم. من یادم بحث گناهان کبیره رو خونه آقای دانشفرد گفتیم. خونه آقای دانشفرد گفت. خونه آقای بهشتی چی گفتیم؟ اونجا هم گناهان کبیره گفتیم. آها آها اونجا. آره اون زمانی که اونورا میچرخیدیم. هم اینا یالغوز بودن هم اونا یالغوز بودن. نه آره هیچکدوم ازدواج نکردن. ولی بحث گناهان کبیره رو اگه میگه 25 تاشو میامرزیم 25 تا خیلیه، خیلی خوبه، حسابیه. روایت بعدی سوم تو این زمینه، ان ابن مسعود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انها را مکتوبا علی باب السادس من الجنه هازل کلمات، هازل کلمات. این روایت از روایات معراجی است. پیغمبر وقتی تشریف بردن معراج، خیلی قصه دارن از معراج، خیلی روایت دارن از معراج. یکی از روایت‌های حضرت روایت نوشته‌های درهای بهشت و درهای جهنمه. یکی از روایات معراجی است. به کدوم روایت ها میگفتیم معراجیه؟ روایت‌هایی که مربوط به معراج پیغمبر بود. پیغمبر چند تا معراج داشتن؟ بعضیاش نقل شده و ما میدونیم، یکیشم در قرآن آمده. خب حالا این روایت مربوطه به در ششم بهشت است. حالا بعضی از ماها نمیدونیم، ما اگه رامون بدن تو بهشت از در ششمش میریم. حالا اینکه چه کسانی از در ششم میرن، که در پنجم میرن، که در چهارم میرن، که در هفتم میرن، خودش اینا داستان داره. انقدر بهش خبراست آقا جعفری، اونجا خیلی خیلی خوشمزه داره. حضرت فرمودن رو در ششم بهش نوشته است بیاض القلب فی اربع خصال. اگه یک منبری باشه ها، یه دهه قشنگ راجبه میتونه صحبت کنه. همین روایت، همین یه در رو در نوشته نورانیت قلب در چهار ویژگیه. اونایی که دنبال اینن که هی ببینن رو قلب باید چیکار کنیم، با قلب باید چیکار کنیم، و بحثای شب و جمعمون که خلاصه بحثای قلبی داریم توش، حضرت میفرماین رو در بهش نوشته بود بیاض القلب فی اربع خصال. یک، فی عیادت المریض. نورانیت قلب میخوای؟ ببین کی مریض میشه برو عیادتش. دو، و اتباع الجنائز، دنبال جنازه ها را افتادن. مشرف که میشه نجف انشالله، نجف شما هر موقع اراده بکنیم میتونیم پشت یه جنازه را بیفت. یکی از خاطرات خوب ما از از نجف اینه که این سید طه دو سالش بود فکر کنم یا کوچیکتر، این لا اله الا الله رو، لا اله الا الله رو تو صحن نجف یاد گرفت. از بس اینا میگفتن لا اله الا الله، این از اونجا بچه ما لا اله الا الله رو یاد گرفت که بتونه بگه، از بس تکرار میکرد. خب اتباع الجنائز نورانیت برای قلب میاره. سه، و شراء الاکفان، خریدن کفن. جز تکالیف تو جلساتمون خواهد بود، یه دو سه جلسه دیگه که به بحث دفن برسیم تکلیف جلسمون خرید کفنه. اون وقت بعد اگه یکیتون مشرف کربلا مخواست بشه، مثلا میشه آدم گاهی بگه تو برو بر من بخر اگه نخریده باشن. خریدار. و چهار روم، و رد القرض. آدم بدهیاشو که بده موجب نورانیت قلب میشه. سیستم کار خدا رو ببین، بدهی تو که میدی قلبت روشن میشه. خیلی روایت جالبی. بعدم برای یادتونه دو سه جلسه پیش شاید همینجا راجبه دید و بازدید و سرزدنهای به هم و اینا یه خورده گفتم، بعضیاتون شاید دور از جون لوس باشین و چقدر مثلا یخین و این حرفا. مثلا لازم نی حالا شما خواهر داداشت عموت مثلا پاشو رو به قبله بکنن که شما زنگ میزنید خواهرت صداش گرفته امشب با آقا شوهر برین اونجا نارنگی بگیریم ببریم پرتقال بخوریم، اتفاق نمیفته. اگر آدم این کارا رو انجام بده و دیگران انجام بدن، بعد مزش تو زندگیش خورده دیده میشه. بله شما بشینی چی بشه دیگه آقا جون مثلا دیگه خیلی حالشون سنگینه بریم دیدنشون، نه بریم بیان. حالا یه جاهایی هست شما میگید اگه من اینجا رو برم شر میشه، اونا روشنه، جاهای استثناء رو اونا رو باید مستاقی صحبت کنیم. ولی برید یه خورده گرمتر باشید، جامعه مؤمنین رو گرم کنید، خوشحال کنید آدم ها رو. یکی از این متولیان یکی از این مدارسی که بعضیاتون ممکنه دختراتون اونجا باشن، بعضیاتون خودتون اونجا درس خوندین، بعضیاتون مثلا بعدن بچه هاتون رو میذارین، خیلی مدرسه مشهوری، یه آدم بزرگه. حالا یه دونشونا من متعدد دیدم که وقتی به پدر من روزی بگفت حاج آقا شما یه خودکار کوچولو مثلا ما 5 سالمون به ما دادی، حاج آقا شما ما 7 سالمون بود اومدیم خونتون مثلا یه بادکنک به ما دادی، بابا 4 تا بادکنک و شکلات و هیس و اینا که برای خارزاده برادرزاده فامیلاتون میخرین که دیگه چیزی نمیشه که. ولی بهانش اینه که آبجیم عدسه کرده، 2 تا شکلات هم بگی برای بچه‌هاش ببر. منتظر یه فرصتی نباش که میلیونی بشه آدم مثلا یه خیری به یکی برسونه، ببرمش کربلا و ببرمش حالا تا کی بشه. بعضی از تجار محفلو میگم و بقیهشون که از این خرجای بزرگم میکنن، ولی خرجای کوچیک اینا محبت میاره، اینا صمیمیت میاره. وقت نیتاتون رو خالص کنین برای تقرب به امام زمان، خیر برسونین به دوستداران امیرالمومنین. روایت پایان این قسمت، بعد دوباره میخونیم بقیهش. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم 4 4 نفرن که اگه صبح کنن و این اعمال رو انجام بدن، خدا برای آنها رودهایی رو تو بهش جاری میکنه. 4 یعنی 4 که وقتی صبح میکنن، یعنی روز که میشه، اینا به انجام این کارها خودشون رو مقید میکنن. ظاهرن هر کسی برای هر کدومش هم خودشو مقید کنه مصداق همین میشه. بعضیا بهشتشون رودخونه زیاد داره، بعضیا رودخونهش کمه. کسایی که رودخونهش زیاده از جمله این افرادن. 1 من اصبح صائما، کسی که صبح میکنه در حالی که روزه است، قصد روزه میکنه. حالا شما شانستون خوبه، با قصد روزه بلند میشین، آقا شوهر میگه که خانم صبحونه، میگین من روزه. شوهر شما جلسه رفته است، وارده، میگه خانم من میتونم از شما خواهش بکنم که شما این پر نارنگی رو بر گوشه لبان درتون بگذارید، مثلا لعلتون، لعل باید باشه، مثلا گوشه اون لعل این پر نارنگی رو بذارین. شما بگین نه، خیلی اصرار نکن. بعد اون میگه که نه، من از شما خواهش کردم، شما خواهش من برادر مومنتون رد نکنین. این توجه اصلا خودش امروزتون عوض میشه، هم شوهره کیف میکنه، هم شما روزتون هم میخورین، نیت روزم داشتی. خب دیگه من عکس، حالا از اون ورش هم میتونیم بگیم یه شوهری میگه به من تعارف کنین، شما میگین من اینجوری که تعارف نمیکنم، باید شاباش بدی تا تعارف کنم. فکر نکنین اینا رو من شوخی میکنم، اما اینا استفاده ها، یعنی در واقع سوء استفاده های اخلاقی ما برای بحثای خانواده مونه، ولی ما با شما شوخی نداریم که. خب نکته 2 رو بگم. و آدم مریضن، و عیادت کنه از یه مریضی. الان بعضی از خانوما هستن مدت هاست از همسرانشون شاباش نگرفتن، اصلا یادشون رفته شاباش چی بوده. البته یه حکم شرعی بگم همینجا، کسی بابت حرکات موزون اگه پول بگیره، اون پول جایز نیستا، میخواد شب عروسیش باشه، میخواد در طول زندگیش باشه، بابت اون نباید بگیره. پولی که بابت حرکات موزون پرداخت میشود جایز نیست. خب ولی شاباش، حالا به نیتهای دیگه بده. و شیع جنازتن، و جنازه ای را تشییع کنه. و تصدق علا مسکین، و صدقه بده به مسکین، به نیازمند. مهمانان جلسه میگن آقا اینا چه بحث معاد و جنازه ای، میگن که اینقدر تو دلشون قند آب میشه. اصلا فرق کلاس ما با کلاسای دیگه در همینه، تا بالا سر میت میبریم، میت هم میشورن، ولی همه شادن، سر حالن، خبر حالیشون نیستن، گرمن، نمیدونن چی داریم میگیم چیه. آره و ما ادراک هم میگیم. عنوان بعدی، این عنوان هم باز ممکنه کم پیش بیاد ولی اهمیت تشییع جنازه است. معمولا هم ممکنه برای خانما پیش نیاد، چون برای آقایون پیش میاد. میگم که حالا آقایون هم یه خود دلشون واشه. قال امیرالمومنین علیه السلام، عنوانش چیه؟ پاداش کسی که در مسیر تشییع جنازه از دنیا برود. خانما دارن بچه ها رو جمع جور میکنن، شما میگی من برم تشییع جنازه سر کوچه بیام، میری همونجا وسط راه میری بهش، خدای نکرده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زمنت لستت الجنه، من برای 6 گروه بهش تو ضمانت میکنم. یکیش اینه، رجل خرج فی جنازت رجل مسلم فمات فله الجنه. برای تشییع جنازه یه مؤمنی میری، اگر بین راه به رحمت خدا آدم بره ریغ رحمت رو سر بکشه میره بهشت. البته ما کلن تو بهشتیم، الان همین الان تو بهشتیم، جلسه امیرالمومنین و جلسه صاحب الزمان خودش بهشته، ولی خب حالا یه بهشتای دیگه هم میریم تجربه میکنیم. یه بار بحث تشییع جنازه و خانوما رو گفتیم، حالا اگه اجازه بدین یه بار دیگه توی فرصتی من بحثشو بگم. فعلا فرض بر این است که اولویت حضور خانوما نیست، ولی اگه خانوما برن بی بهره‌ای از بعضی از اینا نیستن، ولی بعضیاش مستاقیه. مثلا از اینجا فهمودن رجلون، شاید مثلا خودش یه معنای دیگه است برای اینکه برای خانوما اولویت تشییع جنازه نیست. ولی اگه یادتون باشه، نمیدونم حالا کدوم تیکشو بودین، یادتون باشه گفتیم گاهی به اصطلاح حکم ثانوی پیدا میکنه، یعنی خود تشییع جنازه بر شما نیست ولی به جهت مصادیق دیگری شما شرکت میکنید، برکات اونم شامل حال شما میشه. این قسمت آداب تشییع جنازه رو چند تا نکته میخوام راجبش بگیم بعد از پذیرایی نارنگی رو میل بفرمایید تا بعد یه صلوات خرج کنیم. اللهم صل علی محمد.